الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مورد سوم از محرمات احرام تقبيل النساء هست. لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوتين فلو قبلها وخرج منه المني فعليه كفارة بدنة او جزور، وكذلك اذا لم يخرج منه المني على الاحوط، واما اذا لم يكن التقبيل عن شهوتين فکفارته شاد. در اینجا دو بحث هست. یک بحث راجع به حکم تکلیفی تقبیل نساء. شکی نیست عند الفقها که تقبیل به شهوتن در حال احرام حرام میشه. در صحیح معاویه ابن عمار میگه احرم لک شعری، در دعاء عند الاحرام. بعضیا میخونن احرم لک شعری، این غلطه. احرم لک شعری، یا اگر احتمال دیگر رو هم مطرح میکنید بگید احرم لک شعری. احرم لک شعری و لحمی و دمی و عظامی و مخی و عصبی من النساء و الثياب و الطيب. مرحوم آقای خویی استدلال کرده به این صحیحه که معلوم میشه که بر محرم مطلق استمتاع از نساء که یکیش تقبیل به شهوتن هست حرامه. به نظر ما این استدلال قابل قبول نیست. چرا؟ برای اینکه این دعا که در مقام بیان نیست، بابا داریم با خدا صحبت میکنیم، دعا میکنیم، خدایا محرم شد برای تو بدنم از نساء، حالا بگیم اطلاق دارد، شامل مطلق استمتاعات از نساء میشود؟ نه، اگر جماع با نساء هم حرام باشد این دعا عرفی است، در مقام بیان که نیست. عرفی نیست که ما در مقام دعا، بله، بگه خدایا محرم می شود برای تو بدنم از نساء. از چیه نساء؟ اجازه حذف متعلق که به نظر ما مفید عموم نیست. قدر متعقن وضع النساء. علاوه عرفاً این خطاب در مقام تشریع نیست که ما اطلاق گیری بکنیم. خب و همینطور آی خوی استدلال کرده ما استظهارمون اینه که این دعا در مقام تشریع چون نیست عرف اطلاق گیری نمی کنه. اول کلامه کی میگه تقبیل به شهوت داخله در این احرم لکه شعری و بدنی من النساء هست. خب آی خویی باز استدلال کرده، خب بله اینجور که شما میگید اون عضو مخصوص رو اصلا نگفت. چه نمیشه اینجور استدلال کردم بابا اینا میخواد بگه بر جسدم حرام کردم زنها را. اینها در مقام تشریع نیست، نمیشه به اطلاقش تمسک. خب آی خوی استدلال دیگه هم کرده، اونم بگیم. فرموده در روایات داریم که اذا حلق او قصر حل له کل شی در حج الا النساء و تیب، فاذا طاف و سعا حل له تیب، فاذا طاف للنساء حلت له النساء. ایشون فرموده خب ببینید اذا حلق و قصر حل له كل شيء الا النساء و تیب. خب این شامل مطلق استمتاع النساء میشه، هنوزم حرام است بر این محرم تا طواف نساء نکنه. میگیم جناب آقای خویی، اولا این روایت ناظر به استدامه محرمات احرام، میگه اونچه که در رابطه با نساء حرام شده با حلق و تقصیر حلال نمیشه. اذا حلق و قصر حل له کل شیء، یعنی کل شیء حرم علیه، نه کل شیء حرم علیه او لم یحرم، کل شیء حرم علی حل له کل شیء حرم علی یارش اینه. الا النساء یعنی الا ما حرم علیه به نسبت الی النساء. اما چه چیزی از اول احرام نسبت به نساء بر ما حرام می شود، چه چیزی حرام نمی شود، در مقام بیان اونیست، در مقام بیان استدامه حرمت نساء هست. هر چه از نساء حرام شده حرمتش تا طواف نساء انجام نده باقیه. و واقعا عجیب از آی خویی که آی خویی نظرش اینه که بعد از حلق و تقصیر جمیع استمتاعات حلال میشه الا الجماع، و اینجا میاد میگه خب اطلاق اذا حلق او قصر حل له کل شیء الا النساء و تیب، میگه هنوز هم جمیع استمتاعات نساء بر این شخص حرام است مادامی که طواف نساء نکرده باشد. آقای خویی فتوای شما که غیر از اینه، شما که فتواتون اینه که بعد از حلق و تقصیر جمیع استمتاعات نساء حلال میشه، فقط جماع حرامه. و چجور با این مطلب شما اینجا جور میاد این حرف؟ حالا دلیل آقای خویی چیه؟ برخلاف مشهور که میگن جمیع استمتاعات نساء حرام هست حتی یطوف للنساء، حضرت امام میفرمود بنابر احتیاط واجب عقد باز زنان هم حرام است قبل از طواف نساء. آقای خویی میفرمون عقد که هیچ، استمتاعات هم غیر از جماع حلال است بعد از حلق و تقصیر در حج. حالا دلیل ایشون چیه؟ ایشون به دو تا روایت استدلال میکنه که یه روایت اینه که داره در صحیحه حلبی میگه که بعد از حلق و تقصیر و قبل از طواف نساء لا تقرب النساء وطیب، لا تقرب النساء وطیب، نفرمود لا تستمت او من النساء وطیب. به این روایت استدلال میکنه ایشون. و میگه ظاهر از لا تقرب النساء لا تجامع النساء، مثل ولا تقربوهن حتی یطهرن است. و همینطور به این روایت استدلال میکنه که در روایت است که در مورد زن داره که احلت من کل شیء یحل منه المحرم الا فراش زوجها، فاذا طافت طوافا آخر ای طوافا نساء حل لها فراش زوجها. آقای خوبی می‌بینید فقط گفت فراش زوج حرام است بعد از تقصیر در حج. فراش یعنی استمتاع پرخطر، بقیه استمتاعات که فراش نمیخواد، تقبیل به شهوته میگه فراش نمیخواد که. حالا به این دو روایتشون استدلال میکنه بر این که خصوص جماع بعد از حلق و تقصیر و قبل از طواف نساء حرام است. حالا این استدلال ها تمامه یا ناتمامه در جای خودش بحث باید بشه، اما عرض من اینه که چجور با توجه به این مبنا و ایشون اینجا میاد میگه از اطلاق اذا حلق و قصر حل له كل شيء الا النساء میگیم جمیع استمتاعات نساء هنوز حرام است. ما که میگیم حتی بنابر نظر مشهور هم به این روایت نمیشه استدلال کرد چه چیزی حلال است چه چیزی حرام است. این روایت میگه احل من کل شیء حرام علیه، حالا چه چیزی بر او حرام است اینو باید از ادله دیگه بفهمیم. پس این روایت هم به درد مقام نخورد. دلیل سومی که آقای خویی آورده، استدلال کرده به روایاتی که میگه نظر به زوجه به شهوتن یا مست به شهوتن حرامه. المحرم یضع یده به شهوتن علی امرأته، در صحیح حلبی است، قال یحریق دمشات، قلت فان قبل قال هازا اشد ینهر بدنتن. خب این که اصلا ذیلش حکم تقبیل به شهوتن هم گفته دیگه، ولی حالا آقای خویی میگه وقتی نظر به شهوتن مس به شهوتن حرام شد به اولویت میگیم تقبیل به شهوتن که استمتاع اشدی هست اونم حرام میشه. خب این حرف بدی نیست، عرفیست، ولی ما احتیاج به این فهواها نداریم در مورد تقبیل به شهوتن، همون ذیل این صحیح عربی کافیه. فان قبل یعنی قبل به شهوتن دیگه، چون قبلش گفت المحرم یضع یده به شهوتن علی امرأته قال یحریق دمشات، قلت فان قبل قال هذا اشد. خب این هذا اشد خودش هم قرینه است، یعنی قبل به شهوتن، ولی تقبیل به غیر شهوتن که اشد از مسته به شهوتن نیست. مسته به شهوتن فرمود علیه شاد تقبیل اشده، یعنی تقبیل به شهوتن اشده دیگه. ینهر و بدنتن. خب ممکنه شما بگید که آقا اصلا این روایت دلیل بر حرمت نیست، کفاره میگه داره، مگه هر چیزی که کفاره داشت حرامه؟ به چه دلیل؟ مشهور میگن بین کفاره و حرمت در حال عمد و اختیار ملازمه است، مشهور گفتن، خیلی ها نپذیرفتن، خود آقایی قبول نداره، میگه ملازمه ای نیست، ولذا فتوا میده، میگه تأخیر قضاء صوم شهر رمضان از سال اول کفاره دارد ولی حرام نیست، چون روایت میگه علیه ان یتصدق لکل یوم بمد من الطعام، به شدت حرام است تأخیر قضا، کفاره دارد. اگر این مسلک رو بگیم که ملازمه بین کفاره و حرمت نیست، وقت یه مقدار باید تو استدلالمون بیشتر دقت کنیم، ولی باز نتیجه میبخشه این دقت. چرا؟ من که صدر این سعی علوی میگه المحرم و یدع و یده من غیر شهوت علم رأتهی، امام میفرماید نعم، حکم تکلیفی، قلتو المحرم یدع و یده به شهوت قال یهری قدمشات، دیگه نفر بود نعم، اگه بنا بود جائز بود این کار هم، خب میفرمون نعم، ولیکن یهری قدمشاته. این که در جواب از سوال مست به غیر شهوتن فرمود نعم جائز است، اما مست به شهوتن رو نفرمود جائز است، فرمود که یهری قدمشات، خود این تقابل قاطع شرکت عرفن، معلوم میشه این حرام بود که نفرمود نعم. علاوه بر این که اون لفظ اشد، هازا اشد، و این نیست لفظ هازا اشد، ظاهرش این باشه که اشد هست به لحاظ مفسده، نه فقط کفارش شدید تره. باش عدم ملازمه بین کفاره و حرمت رو اگر ما ادعا کنیم، ولی تعبیر هازا اشد این بدتره. این سخت‌تره. فقط یعنی احتمال برای کفاره سخت‌تره از جهت کفاره. من بعید نمی‌دونم اشد ظهور عرفیش یعنی بدتره. حالا اون استدلال به قول اون بنده خدا 10 تا دلیل می آورد، میگفتن آقا این دلیلت که درست نیست، میگفت این درست نیست، بقیهش که درسته. حالا این اشد رو شما قبول نمی کنید از ما، اون تقابل بین نعم و بین این جواب از سوال دوم و سوم، خب این ظهور عرفیش یعنی که اینجا دیگه نعم نیست دیگه. بازم دلیل براتون میاریم بر حرمت تقبیل به شهوته. روایت حسین بن حماد، سألت ابا عبد الله علیه السلام عن المحرم یقبل امه، قال لا بأس هذه قبلة رحمة انما تكره قبلة الشهوة. این تكره بعضیا میگن ظهور در حرمت داره، مثل آی سیستانی آی زنجانی میگن تکره در لسان روایات یعنی حرام است. کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، ولی ما به این استظهار نرسیدیم هنوز. تکره یعنی ناخوشایند است، ممکنه یعنی حضاضت دارد، ولی انصاف اینه به قرینه اون لابعثه اولش، لابعث حاضهی قبلت رحمتن، اشکال ندارد بوسیدن مادر در حال احرام، این بوسیدن ترحم است، بوسیدن عاطفی است. انما تکره و قبلت و شهوت به قرینه تقابل، آدم میفهمه که یعنی فیه بعثون، اون لابعثه این فیه بعثون یعنی حرام، فیه بعثون که ظهورش در حرمت دیگه. ولی سند روایت ضعیفه، سهل ابن زیاد و محمد ابن احمد نهدی نمیذارن ما به این روایت استدلال کنیم، ولی باز ناامید نشید، روایت دیگه هست صحیح مسمع، ولی دیگه لا بعثه. اگه بگه اگه اینجور بود لا بعثه، ظاهرش اینه که یعنی در غیر این فرض فیه بعثون یعنی حرمتون دیگه. هیچ ببین یه جوری نگو که خلاصه بله اشکال نداره، لابسن اشکال نداره، انما تفرز داشت که اون اشکال دارد. حالا باز روایت براتون پیدا میکنید. صحیحه مسمع یا ابا سیار، امام صادق علیه السلام به مسمع ابی سیار، مسمع کردین از بزرگان بود، منصب حکومتی هم داشت در حکومت خلفاء بنی امیه ظاهرا، حالا منصب داشت، معروف بود، منصب هم داشت مدتی. امام به او فرمود یا ابا سیار ان حال المحرم زیقه فمن قبل امرأته على غیر شهوت و هو محرمان فعليه دم و شان. تقبیل زوج بدون شهوت گرانه، باید یک گوسفند ذبح کنه انسان. حالا این حرمت رو میفهمونه یا نه بعدن بحث میکنیم، فعلا بحثمون در تقبیل زوجه به شهوتنه. و من قبل امرأته على شهوت فامنا فعليه جزور و یستغفر ربه. خب این استغفار دو در حرمت داره، ولی خب این موردش داره من قبل امرأته على شهوت فامنا مطلق نیست، فقط در فرض تقبیل به شهوت اینکه منجر به امناع بشه این روایت دلیل بر حرمته. اگر ما بیایم بگیم به صدر روایت استدلال میکنیم، تقبیل به غیر شهوت کفاره داره و بنابر ملازمه بین کفاره و حرمت، حرمت هم داره، تقبیل به غیر شهوت حرمت داره، اومد تقبیل به شهوت این که به طریق اولا حرمت داره، این هم یک دو استدلال میشه، ولی مبتنی میشه بر ملازمه بین کفاره و حرمت. بگیم من قبل امرأته بفعلا غیر شهوت فعلیه شاد، ملازمه از بین کفاره و حرمت، تقبیل به غیر شهوت این که حرام شد، تقبیل به شهوت این به طریق اولا حرام میشه. بله شاید هر دوش یستغفر باشه، چه میدونم. بله آخه اینجا گفت یستغفر و ربه، در این میشه اولی لا یستغفر و ربه، مفهوم که نداره. قول به ملازمه میگه آقا وقت برای چی بگن علیه دموشان، بر کار حلال حلاله، ولی میگن گوسفند ذبح کن. ما هم به نظرمون این عرفیست در باب تروک احرام، هر جا بگن علیه کفارتون ظهورش اینه که حرام هم هست، حالا جاهای دیگه ممکنه کفاره نباشه، فدا باشه، فداه، مثل مد من طعام عند تأخیر قضاء صوم شهر رمضان الى سنه الاتیه فعلی ان يتصدق. اما در محرمات مرتکز متشدد اینه که کفاره است، و کفاره ملازمه عرفیه داره با حرمت. ظاهر استغفاری از گناه دیگه، و این قرینه برخلاف بیاد حالا میرسیم به اون، میرسیم. حالا بحث کفاره میرسیم، بحث حرمت تجلیلیشو مهم اثبات کنیم. خب عرض شود خدمتتون که به نظر ما عمده دلیل برای حرمت تقبیل زوج به شهوتن همون صحیح حلبی بود دیگه، فَإِنْ قَبَّلَ قَالَ هَذَا أَشَدْ يَنْهَرُ بَدَنَتًا. خب
خبر
حالا میرسیم به اون، اون عرض میکنم، اون عرض میکنم. راجع به نظر به زوجه به شهوتن که آقای خویی آمده گفته بالاولویه، ما میگیم نظر به زوجه به شهوتن وقتی حرام شد، تقبیل زوجه به شهوتن به طریق اولا حرامه. ما نظر به زوجه به شهوتن رو که حرام هست، یک سری روایاتش داره که فأمنا نظر الى زوجته فأمنا. خب راجع به این که ما نمیتونیم بگیم ازش استفاده میشه حرمت نظر به شهوتن ولو منجر به امنا نشه. این تو نوشته های ما هست آتی میشه این مره ها نه. خب ما راجع به نظر به شهوت الی زوجه بدون امنا اگه دلیل نداشته باشیم بر حرمت که که حالا تو نوشته هامون هست، این پیدا میکنن آقایون. نه نظر الى زوجته فأمنا داریم. حالا اینو در بحث نظر مطرح میکن، او که نمیشه با اولویت بگیم تقبیل به شهوتن بدون امنا حرامه. پس عمده دلیل ما بر حرمت تقبیل زوجه به شهوتن صحیح حلبیه. این راجع به بحث حرمت تکلیفی که اجنبیه است. راجع به اجنبیه روایت داریم نظر الى ساق امرأة فأمنا، امام فرمود علیه جزور حالا کفاره رو بیان میکنه، بعد میفرماید که من به خاطر امنائش این حکم رو جعل نکردم، به خاطر اینکه نظر الى ما لا یحل له النظر الی. اون یعنی امناع تنها موجب نشد که من این حکم رو بدم، نظر معدی الی امناع. اجازه بدید اینو بعداً بحث میکنیم. نظر معدی الی امناع در مورد نظر به اجنبیه، اگر نظر بکند الى ما یحرم علیه النظر و به منی و به خروج منی منتهی بشه، من کفاره جعل کردم. یعنی دو تا شرط داره کفاره نظر الى الاجنبیه، یک نظر کنه الى ما یحرم علیه النظر، دو منجر به امنا بشه. از روایت اینجور استفاده میشه، روایت رو میخونیم. نظر الى الاجنبیه به شرط این که نظر محرم باشد، دو منجر به امنا بشود، کفاره داره. اون ربطی به بحث ما نداره، بحث ما نظر الی زوجه تقبیل زوجه است به شهوتن. فعلا بحث ما اینه تقبیل زوجه به شهوتن. ما نمیتونیم از ادله این که من نظر الی امرأتهی فأمنا فعلیه کذا استفاده کنیم حرمت تقبیل به شهوتن را، چون ما فرض امنا که نکردیم. بله تقبیل به شهوتن محل امنا، از حرمت نظر به شهوتن محل امنا استفاده میشه که تقبیل اشد حرمتنه، ولی تقبیل به شهوتن بدون امنا نه. فقط دلیل ما صحیحه حلوی خواهد بود که بیشتر بحث بیشترش رو بعداً مطرح خواهیم کرد. خب اما راجع به حکم وضعی، راجع به حکم وضعی سه مرحله ما داریم. یکی حکم وضعی تقبیل زوجه به شهوته، یکی حکم وضعی تقبیل غیر زوجه به شهوته، سومی هم حکم تقبیل زوجه بدون شهوته. سه تا مورد پیدا کرد. اما راجع به تقبیل زوجه به شهوت، خب صحیحه حلبی خیلی روشن گفت فَإِنْ قَبَّلَ قَالَ هَذَا أَشَدْ يَنْهَرُ بَدَنَةً، اگه تقبیل کنه زوجش را به شهوت باید کفاره بدنه بده. ولی در صحیحه مسمع داره و من قبل امرأته علی شهوت فامنا فعلیه جزور و یستغفر ربه، قید ابداع داره و لذا مشکل پیدا کردیم. مشهور میگن تقبیل زوجه به شهوت ولو مع عدم الامنا کفاره بدنه داره، به اطلاق صحیح حلبی عقد کرده. ولی شبهه اینه که صحیح مسمع مفهوم داره، مفهوم وصف. اگر بنا بود امنا دخیل نباشد در ثبوت حکم و ذکرش لغوه. و من قبل امرأته علا شعبت فعمنا فعلی جزور، اگر بنا باشه امنا خصوصیت نداره برای چی امام فرمود؟ این شبهه تعارض بین صحیح مسمع و صحیح حلبی پیش میاد. صحیح حلبی میگه مطلق تقبیل به شهوتن موجب کفاره بدنه است، صحیح مسمع میگه تقبیل زوجه به شهوتن مل امنا موجب کفاره جزوره. این تعارض رو چجور حل کنیم؟ یک حل اینه که بگیم جزور بدنه سمینه است. جزور در بعض کتب لغت گفتن بدنت و سمینه، ابل و سمینه. در بعضی از کتب لغت گفتن اینی که از کردم ابل و سمینه در کتاب العینه، ولی بعضی در مجموع البحرین مثلا هست که ما کمل خمس سنین و دخل فی السادسه. اگر واقعا اینجور مش کنیم بگیم جزور سختره، خب من قبل قال هذا اشد یعنی رو بدنتا، ولی اگر مال امنا باشه فعلیه جزور، باید انتخاب کنه یک شطور چاق را یا یک شطوری که داخل در 6 سالگی شده. ولی مشی فقها ما این نیست، جزور رو به معنای بدنه میگیرن و میگن جزور بودن به معنای سمین بودن نیست، چون در بعض روایات امام هست جزور و سمینه، معنی میشه تو جزور سمینه بودن نیومده. بله هر شطوری یه مقدار بالاخره شطور بزرگه، شطور بزرگه، خب از این جهت سمینه، اما یه سمین بودن زائد تو جزور نیومده، چون دو تا روایت صحیح داره میگه جزورون سمینه، پس تو جزور سمینه بودن اخذ نشد. مشی فقها این است که جزور رو با بدنه یکی میگیرن. خب حالا ما میگیم یکیه، چون یکیه باید بریم سراغ راه حل این تعارض. مرحوم آقای خویی فرموده که ما چاره نداریم، این صحیح مسمع رو باید از مفهوم داشتن بیندازیم. چرا؟ برای اینکه تقیید من قبل فعلیه بدنه به فرض تقبیل مع الامنا حمله بر فرد نادره. بابا تو صحیح علوی میگه که فن وضع یده علا امرأتی به شهوت، امام فرمود علیه تماشات. قل تو فعن قبل قال هذا اشد ينهر بدنتا، بعد میگیم همیشه بر فرض امنا چند درصد از تقبیل های به شهوت منجر به امناع میشه؟ خیلی نادره. حمله بر فرد نادر لازم میاد. چون حمله بر فرد نادر لازم میاد، مجبوریم بگیم این صحیح نسبت تقیید نمیزند صحیحه حلبی را، اخذ به اطلاق صحیحه حلبی میکنیم. این فرمایش آقای خویی. میگیم جناب آقای خویی، دو تا اشکال به فرمایش شما وارده. یک اشکال اینه که خب مفهوم ندارد صحیح مسمع، یعنی لغو است ذکر این قید زائد. ملتزم میشید؟ بالاخره امام فرمود فهمنا، این قید زائد نباید لغو باشه. این که میگید مفهوم ندارد یعنی این قید زائد رو میکنید لغو. شما نیازی نبود که تقیید موضوعی بزنید فمن قبل قال هذا اشد علی بدنته، تا بگید تقیید به فرد نادر میشود. تقیید حکمی بزنید، بگید امام به طور مطلق در تقبیل به شهوته فرمود شطر بدهد، اگر با انزال باشه واجبه، بی انزال باشه مستحبه. این که دیگه مستعجل نیست. امام اگر بفرماد اکرم العالم 90% علما نعوذ بالله فاسقن، اکرامشون واجب نباشه، این میشه تخصیص مستعجل؟ نه، اون 10% رو میگیم واجب، بقیه مستحب. کل اکرام علما اگه مستحب بود مشکل داشت؟ میگه تخصیص مستعجل میشون؟ نه. حالا اومدیم اکثر افرادو گفتیم مستحب، اقل افرادو گفتیم واجب، این که مشکلی پیش نمیاره. ما اینجا همین کارو بکنیم، اگر ناچاریم مفهوم اگر نداشته باشه لغو میشه این قید زائد، خب این ظهورش اقوا میشه در این که تقبیل بدون امنا واجب نیست، درش کفاره بدنه. صحیح حلبی میگه علیه بدنتون ینهر و بدنتن. حالا اجازه بدید، قال هذا اشد چی؟ هذا اشد، هم حرمتش اشده، همین که بالاخره یک به خاطر این ثقل زائدی که دارد یک حکم جدیدی آورده که در اکثر موارد که تقبیل بدون امناع است مستحب میشه ینهر و بدنتن، در مواردی که منجر به امناع باشه واجب میشه بدن. اگر بگید این حرفم عرفی نیست، خب تعارض بکنن این دو طایفه، بگید حمل صحیح حلبی بر تقبیل معنی امناع عرفی نیست، آقایون میگن استحبابش هم عرفی نیستون، با هازا اشد نمی سازد، که ما به نظرمون می سازد با هازا اشد. هازا اشد به لحاظ حرمت و به لحاظ این که این حکم کفاره بدنه ولو مستحبن مع عدم الانزال واجبن مع الانزال باشه، هازا اشد صدق میکنه. بر فرض شما اصرار دارید که نخیر این جمع حکمی هم عرفی نیست، خب تعارض و تساقط ها، ما چجور از ظهور صحیح مسمع در دخالت قید امنا رفعیت کنی؟ فوقش جمع عرفی نداریم میگیم تعارض کردن. خب پس به نظر ما یا قائل به تعارض میشیم اگه جمع عرفی نداشتیم، یا اگر جمع عرفی حکمی ما را پذیرفتید اهلا و سهلا دیگه، ینهر و بدنتن در موارد عدم انزال مستحب، در موارد انزال میشه واجب. این نکته ای که به نظر ما میرسه. این اشکال اول. آقای زنجانی یه مطلبی در این صحیح مسمع دارن، اینو بگم، یه مبنایی هم در اصول دارن، اون رو هم عرض کنم. در رابطه با صحیح مسمع اینجوری که از عبارت مناسکشون برمیاد ایشون صحیح مسمه و اینجوری میگه. صحیح مسمه اینجوره: من قبل امرأته على غیر شهوتن فعليه دم و شات. ایشون تو مناسک نوشته فهمنا، من قبل امرأته على غیر شهوتن و ادا ذالک الى الامناء فعليه دم و شات. این فقره اولا روی امنا اضافه کرد. فقره ثانیه: و من قبل امرأته على شهوتن روایت داشت فهمنا، ایشون در مناسک اون قید رو حذف کرده، گفته و من قبل امرأته على شهوتن فعليه بدنه سواء ادا الى الامناء ام لا. حالا چجوری شده که روایت فهمنا قید فقره ثانیه بوده، حالا ایشون مثل آقای خویی بگه که از مفهوم این صرف نظر میکنیم؟ خب حرفی نیست، ایشون این کار رو نکرده، آمده این فهمنا رو از فقره ثانیه ورداشته برده به فقره اولا. و من قبل امرأته و علا غیر شهوتن، روایت میگه فعلی ادم و شاد، ایشون میگه فهمنا فعلی ادم و شاد، که این به نظر ما هیچ وجهی نداره، این بیان هیچ وجهی ما برش پیدا نکردیم. اما ما عدم الامنا، همین دیگه، میگم مفهوم یعنی مفهوم داره. شما میگید عرض ما رو دارید تایید میکنید که نمیشه ما بگیم مفهوم نداره، چون سعیه حلبی رو نمیشه تقیید بزنیم پس بگیم مفهوم نداره. نه، بگیم تعارض و تساقط. حالا اجازه بدید آقای مفهوم داشته باشه، یعنی اگر امنا نشود فلیس علیه بدنتون، لیس علیه بدنتون. سعیه علبی میگو علیه بدنتون تقبیل بشود، سعیه مسمه میگه، مسمه میگه ازا قبل بشودن فامنا و علیه بدنتون. مفهومش اینه که سعیه علبی که میگه که مطلق قید بخورد به فرض امنا. حالا اجازه بدید، حالا بالاخره مفهوم فعل جمله یعنی چی؟ بین امنا و عدم امنا فرق میذاره دیگه. آقای زنجانی این رو عرض کنم فردا توضیح بدیم. حالا این تصرف در این سعی مسمه رو ما وجهشو نفهمیدیم، از ایشون هم سوال کردیم یادشون نبود، فقط فرمودن لابد یه چیزی بوده، من نکته‌ای بوده من الان تو ذهنم نیست، ما چیزی تو ذهنمون نیومد. اما دیگه چرا به اون فهمنا رو به اون اولی هم به اولی زن؟ میدونم به اولی چرا و من قبل علا غیر شهوته رو کرد فهمنا، این که تو روایت نیست. اجازه بدید آقای زنجانی فرمودن این که میگن تقیید به فرد نادر مستحجنه، این در عموماته، در مطلقات که مستحجن نیست. چه اشکالی داره در مطلقات تقلید به فرد نادر؟ شما به یکی میگی از مجتهد تقلید کن، بعد میگی باید مجتهدی که از او تقلید میکنی اعلم باشد، باید میشه تقلید به فرد نادر، معلوم میشه مولا در مقام بیان نبوده، گشبال نداره که. تقلید به فرد نادر کشف میکنه که خطاب مطلق در مقام بیان نبوده. آقا جون نون بخر، قبل از این که بره نونوایی یا تو نونوایی به موبایلش زنگ میزنی میگی نان سنگک نمیدونم کنجدی دو طرفه بخر، بابا این اندر نوادره، مستحجنه؟ چه استحجانی داره؟ معلوم میشه در مقام بیان نبودی. اینو تأمل بفرمایید، این اشکال خیلی مهم نیست، ببینیم حل میشه یا نه.